بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض القمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. بعضی از اسرار زنبور عسل رو مفسران ما ذکر کردن که تفسیر اونها لازم نیست، که اگر یه وقتی یأسو به اونها، به اصطلاح امیر اونها، ملکه اونها کنتورا رها کرد، عده زیادی از این زنبورها به همراه او میرن تا با هم برگردن یا جای خاصی رو انتخاب بکنن، هرگز رهبرشون رو رها نمی کنن. مطلب دوم این است که ثمر غیر از فاکهه هست، گاهی بر گلها و شکوفها و اونها هم ثمر اطلاق می شود. اگر بگوین ثمر یعنی فاکهه، میوه مستره، اونگاه این سؤال طرح می شود که اینا از شکوفه ها و گلها استفاده می کنند نه از میوه ها، گرچه از میوه ها هم بهره می برند. لکن اگر منظور از ثمر خصوصی میوه و فاکهه نباشد، اعم از میوه و فاکهه و اونچه که از درخت ها رویدنی ها می روید، بنابراین دیگه جای سؤال نیست. اون شکوفه ها را هم میگن ثمر، اون گل ها را هم میگن ثمر و مانند اون. بعد از اینکه جریان زنبور عسل و همچنین جریان دام ها و شیر های دام اونا را ذکر فرمود، دوباره به حیات و ممات و خلقت و توفی انسان پرداخت. فرمود اصل حیات و ممات را خدای سبحان آفرید که خلق الموت و الحیات. حیات دادن به شما و گرفتن حیات از شما اینا به دست خداست که خلقکم ثم یتوفاکم. اون آیاتی که دارد خلق الموت و الحیات ناظر به کانه تام است. این آیاتی که دارد خلقکم ثم یتوفاکم ناظر به کانه ناقص است. اونجا درباره اصل مرگ و زندگی سخن به میان میاد، اینجا درباره احیا و اماده سخن به میان میاد. وقتی خلقکم شد، اون وقت نظام نظام خلقت است. و همین علوم را گاهی اجمالاً، گاهی تفصیلاً، گاهی متناً، گاهی شرحاً قرآن کریم بیان بکند و میشه زیستشناسی اسلامی. و اونچه که عقل تجریدی یا عقل تجربی یا ملفق از تجرید و تجربه به دست آورده است، اونا هم جزء امارات اسلامی است، علوم اسلامی است. فرمود بالله خلقکم ثم یتوفاکم. در جریان آفرینش فخر رازی بحث مبسوطی دارد که نظر اطباء در کیفیت پیدایش و پرورش انسان را تشریح میکند. بعد میگن نظر ذات اقدس را در قرآن کریم این است: اون چرا که شما بررسی میکنید در حقیقت دارد کار خدا رو شناسایی میکنید، منتها نمیدونید. والله خلقکم. بعد توفی میکند. گاهی سوال میشد به این که خب اگر توفی به دست خدای سبحانه است، خدا متوفی است، به شخص متوفی است، اینا که به وسیله دیگران کشته میشوند، آیا اونها که قاتلن متوفی هستند یا نه؟ حق این است که کسی توفی نمی کند غیر از خدای سبحان. دیگران وسیله کار را فراهم می کند. اون که قاتل است توفی ندارد. توفی یعنی اخذتان. اون بدن را می گیرد و روح را. بنابراین اون هرگز توفی ندارد. توفی کاریست که متوفی می کند. متوفی یعنی تمام حقیقت متوفا را اخذتان می کند، استیفا می کند، مستوفها حق را میگیرد، نمیگذارد چیزی گم بشود. در جاهلیت فکر میکردن مرگ پوسیدن است و به زمین فرو رفتن است و گم شدن. گفتن ایزا متنا به زرر نافل ارز ای نال مبعوثون، ما که در زمین فرو رفتیم خاک میشیم و گم میشیم. پاسخی که ذات اقدس اله داد فرمود نخیر، شما تو زمین، بدنتون تو زمین میره، جانتون که تو زمین نمیره. این یک، به تو زمین گم نمیشید. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه و ماموران زیر دست او، اینا تمام حقیقت بدن شما رو میگیرن، چنین تمام حقیقت جان شما رو هم میگیرن. پس چیزی گم نمیشه. همه اینها پیش مدبرات هم محفوظ است. اگر چیزی گم نمیشه دیگه جا برای استبعاد چیست؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم بعد ثم الی ربکم تحشرون. مانند قاتل متوفی نیست، چیزی رو نمیگیرد، فقط با ابزار کار خود بین روح و بدن جدایی میاندازد. در جریان کربلا بعضی که اهل بیت علیهم السلام وارد دارالعماره کوفه شدند، ابن زیاد ملعون سوال کرد که این بزرگوار کیست؟ البته تعبیر بزرگوار نکرد، گفتن این علی ابن حسین است. بعد همون رو تفکر جبری که اموی از او حمایت میکردند، گفت علی ابن حسین را که خدا در کربلا کشت. رشود مبارک امام سجاد سلام الله علیه پاسخ داد، فرمود البته هر کس میمیرد جانش خدا میگیرد، الله یتوفی الانفس حین موتها، ولی سربازان شما ظالمانه برادرم را شهید کرده. اونها زمینه این تفرقه روح و جسم فراهم شدن، اما توفی به دست ذات اقدس اله است. اول این آیه را قرائت کردن، الله یتوفی الانفس حین موتها، بعد فهمودن که اون کار مادی را، جسمانی را سربازان شما ظالمانه در کربلا انجام دادن. غرض آن است که توفی که یک امر ملکوتی است، مال مدبرات امر است باذن الله، ولی قاتل بین روح و بدن جدایی می اندازد، ابزار کار را انجام می دهد. چه این که طبیب هم که بیمار را درمان می کند، یا زمینه پیدایش روح را در کودک فراهم میکند، یا شبیه سازی میکند، همه اینها مقدمات کار را فراهم کردن است. اون که روح میدهد و اون که روح میگیرد که حیات و ممات در حقیقت به دست اوست، این ذات اقدس اله است که به ما مدبرات امر این کار را انجام میدهد. و یعنی هیچ موجودی نه حیات میدهد، نه توفی دارد و نه شفا میدهد. شفا دادن هم در حقیقت به دست خدای سبحان است. چه این که در شکست بندی ها هم اون که این استخوان شکسته را می جوشاند، به جوش می دهد و این دو تکه را یک تکه می کند، خدای سبحان است. شما بینید تو این ادعیه آمده که یا جابر العظم الکثیر، ای کسی که استخوان کثیر و شکسته را جبیره می کنی، جبران می کنی. یکی از اسماء حسنا خدای سبحان این است که او جبار است، او اهل جبروت است، او هر نقصی را جبران میکند، نقصای عقلی، نقصای علمی، نقص کمالات دیگر را و نقص این استخوان را هم او جبران میکند. او جبیره میکند یعنی نقص و شکستگی و عیب را جبران میکند. یا جابر العظم الکثیر، این استخوانی که شکست قبلا واحد بود الان دوتا شد، قبلا متصل بود الان جدا شد، تنها کاری که جراح میکند، اون شکست بند میکند، این است که این رو میبندد تکون نخورد. همین درمان که نمیکنند، خود اونها میگویند این درمان پذیر نیست، کار نیست که ما مالجه بکنیم. یه سلسله داروهای تقویتی میدن و مانند آن، اما این استخوان واحد دو تکه شده را یک لحیمکاری و جوشکاری درونی است، او را میگن جبیره. اما این محتوی خداست، این رو میبندن که تکون نخوره، وگرنه این که درمان نیست. یا جابر العظم الکثیر، حیات هم همینطور است، شفا هم همینطور است. ابزار مادی را نباید با اون کار حیاتی به افاضه ذات اقدس اله خلق کرد، اون هم نقص هر مادون را جبران میکند دیگر. اون شورین جبرود که نقصهای علمی را، نقصهای عقلی را، نقصهای ایمانی را بود ترمیم بکند، هر کمبودی که ما داشته باشیم اون جبران بکند. این طور نیست که کارها واقعا دست ما یا دیگری باشد. خب همون خلقت شما به دست اوست، پس هم کانه تامه هم کانه ناقصه، هم اصل خلق الموت و الحیات، هم خلقکم ثم توفاکم. هر چهار تا، یعنی موت به اماته، حیات به احیا، حیات و ممات کانه تامه ایناست، احیا و اماته کانه ناقصه. هر چهار را قرآن کریم به ذات اقدس الا استان میدن، خلقکم ثم توفاکم. بعد میفرماد این حین توفی یه عمر میانگی نیست، بالاخره یا 70 سال است یا 80 سال است، به اختلاف عصر و مصر فرق میکنن. برای همین ها که عمر میانگین دارن که زمان توفی این هاست، یه افراد استثنایی هستن که عمر طولانی تر دارن. به منکم من یرد را ارزل العمر. پس عمر میانگین همون یه توفاکم است. اونا که افراد استثنایین از این میانگین بالاتر میرن، به اون فرتوتی میرسن که فرود به منکم من یرد دو الا ارزل العمر. این لکه لام لام عاقبت است، نظیر تخذه و آل فرعون لیکون لکم عدوبن و هزن لکم عدوبن و هزن. یعنی پایان کار برخی ها که عمر طولانی داشتن ارزل العمر است. مستحضری که عمر اون مدت فاصله است که انسان بین میلاد و مرگ اوست، این بشوین عمر. این فاصله به نام عمر است که در این فاصله انسان سعی میکند به مأمور کردن خودش، به مأمور کردن زمینش، از این جهت که وسیله عمران و آبادی و مأمور کردن است بهش بگن عمر. این یا مایه شرف است، نظیر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ذات اقدس را به این عمر سوگند یاد میکند، لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، مثل که به شمس و قمر قسم میکند. این امر همون عمر است، منتها در قسم چون تکرار میشود، زیاد گفته میشود، ذمه هم سنگین است، تبدیل به فتحه شد، عمر شده امر. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، یا گاه میشود لعمر الله، منتها اون از ابدیت خبر میدهد. عمر اون مدتی است که انسان زنده است. این اگر واقعا باعث عمرانی خود آدم و جامعه شد، این جای سوگند را دارد که خدا به او سوگند یاد کند. این عمر میشه عزیز. عزت عمر بون آباد کردن اوست، عمر بودن عمر بون آمریت اوست که مأموری داشته باشد، محیط آبادی داشته باشد. اگر حیات باشد، یعنی انسان نفس بکشد ولی نه بتواند خود را آباد کند، نه بتواند جامعه را آباد کند، یک عمر رذل است. میدونید واژه رذل یا ارزل و مانند آن یه واژه هاییست که ارزشی است، در برابر عقل است، در برابر عزت است. ما یک ضعیف داریم یک رذل، یک لاغر داریم یک رذل. لاغر وصف ارزشی نیست، ضعیف وصف ارزشی نیست. فلون درخت ضعیف است، فلون درخت بدیست، فلون درخت لاغر است، فلون درخت چاق، فلون حیوان لاغر است، فلون حیوان چاق. اینا نظیر عالم و عادل بودن یا جاهل و فاسق بودن به کلمات ارزشی نیست. اما اگه گفتیم فلون انسان عزیز است، فلون انسان ذلیل، فلون انسان عزیز است، فلون انسان رذل، هست فرومایه، این امر ارزشی است. ذات اقدس ایران در بخش‌های دیگر اون سیر بدنی رو که ذکر می‌کند، مثل اون که در سوره مبارکه رو آمده، این ناظر به اون جنبه ارزشی نیست. در سوره مبارکه رو آیه 54 به این صورت آمده است: بود الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا بشیبه. خب این ارزشی نیست. بالاخره انسان نوجوان است، جوان است، میانسال است، پیر است، گاهی لاغر است، گاهی شاق است، گاهی قوی است، گاهی ضعیف. اما وقتی فرماد من یرد الی ارزل العمر، این یه واژه ارزشی است. وقت باید معلوم بشود که رزل بودن به چیست. پس یه وقت است که من نعمه رو لنکسو فی الخلق نه فی الامر، این امر طبیعی است. خب هر سالمندی بالاخره لاغر میشه دیگه، که نقص نیست. اما اگه فل امر شد چی؟ اون قول روح من امر ربی ناظر به او شد چی؟ اینه که تو سوره مبارکه یاسین است، امر طبیعی است، خلقی است. من نعمرون نکس فل خلق، نه فر امر که قدر روح و بن امر ربی، تو اون جهت که نیست، یه اصل کلیست موجب کلی هم هست، استفزیر هم نیست. هر کس سن بیشتری داره ضعیف میشه، این که نقص نیست. اما بعضی هستن که وقتی به دوران فرتوتی رسیدن گرفتار فراموشی و ضعف حاسفه و ضعف مدرکه و اینا میشن، این نقص است. این در بعضی روایات ما دارد الا قلب قد وعى القرآن، قلبی که وعای قرآن باشد، در دوران کهنسالی از این ننگ محفوظ است که بالاخره بچه ها باید یادداشت بکنن خاطر این فلان کار رو بکنن فلان کار رو نکنن. ای اگه بخواد با کسی ملاقات داشته باشه بچه ها خجالت میکشن، ملاقاتش میشه ممنوع، من که نمیفهمی چی داره میگه. این رازل شدن برای قلبی که ظرف قرآن باشد نیست. بعضی از روایات را مرحوم فیض اسمان داره تو تفسیر شریف صافی ذکر کردن که اون بخشی که به روح ایمان است به امر معنوی است برای بعضی ها نیست. خب پس این آیه ناظر به اون جنبه ارزشی است، برخلاف سوره مبارکه یاسین که فرمود من نعمرون نکسو فی الخلق اصل کلیست، برخلاف آیه 54 سوره مبارکه روم که فرمود خدا سبحان اول شما را که آفرید ضعیف بودید، بعد جوان شدید، قوی شدید، بعد میانسال شدید، بعد ضعیف بشید. اینا ننگ نیست، یه امر طبیعی است. اما بعضیا در دوران پیری خرف بشن، این ننگ است. و منکم من یرد الى ارزل العمر نه اطول العمر، عمر طولانی کردن، شیخ شدن، کهل شدن، بد شیخ شدن، بد فرتوت شدن، اینا هیچ کدوم نقص نیست. بعضی ها عمر طولانی میکنن، خب این چه نقصی است؟ اما این که فرمود و منکم من یرد الى ارزل العمر، این بار ارزشی دارد. اما بعضی ها به این وضع میرسن. خب معیار رازل بودن چیست؟ معیار رازل بودن اینه که من اون چه خونده ام هم از یاد من برف، چیزی یادش نیست. معلوم میشه معیار عزت همون علم است، ولی که علمی که از دست داد میشه ارزل الامور، ارزل. این اتصاف عمر به ارزل وست بار متعلق منصوف است، عمر که رازل نیست. این معمر، این شیخ معمر رازل است، یعنی عمر چه رازلی دارد؟ عمر اون فاصله بین میلاد و مرگ است، اون مدتی که انسان زنده است به نام عمر. عمر عزیز است، عمر ذلیل است، عمر فرومایه و پست است، معنی ندارد که این وصف ها به حال متعلق موصوف است، یعنی این شخص معمر رزل است. پس اتصاف عمر به رزل از با وصف حال متعلق موصوف است، یک. و موصوف حقیقی این رزل خود اون معمر و پیر مرد است، این دو. سبب رزل بودن او هم جهل و اسکراف شدن است که چیزی نمیدونه. این سه معلوم شه معیار عزت همون هوشمندی است که آدم بتواند عالمن زنده باشد، عاقلن زنده باشد، تا نفس می کشد اهل علم باشد. پنجمه که ما چیکار کنیم که این وصل رو تا آخر عمر داشته باشیم، این رو میشه این کار کرد. یعنی اگر کسی کاسب کار نبود، علم فروش نبود، علم او رو رها نمی کند. او سعی کرد علم رو حفظ کند، آبروی علم رو حفظ بکند، علم هم آبروی او را تا زنده از حفظ میکند. اما اگه کسی خدای ناکرده هی انا اعلم، هی انا کذا، هی سعی کرد خودش نشون بده، هی سعی کرد حرف خودش رو بزنه، تا یه مطلب علمی رو از یک کسی شنیده یا جای دیده فورا یادداشت میکنه که کجا بگه، نه یادداشت میکنه که کی عمل بکنه. خب این علم فروشه، این علم فروش حیثیت علم رو حفظ نکرده. خب علم اصراری نداره، تعهدی نسپرده که حیثیت او رو حفظ بکنه. فتحصله که اتصاف عمر بر ارزل بودن از باب اسبال متعلق موصوف است، به اینکه عمر رزل و غیر رزل ندارد. عمر طولانی و قصر دارد اما رزل و غیر رزل ندارد، پس اسبال متعلق موصوف است. اون معمر یا رزل است یا عزیز، این دو. معیار رزل بودن هم این است که لکی لا یعلم بعد علم شیئا، و کسی به اینجا میرسد که علم فروش باشد، مستأکل به علم باشد، برای اینکه او که حیثیت علم حفظ نکرده، علم هم برو حفظ نمی کنه. و اگر کسی حیثیت علم رو حفظ کرده، علم هم حیثیت او را تا زنده از حفظ می کنه. اینا پیام این نورانی این آیه است که همون لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، چیزی از یادش نیست. و خب اگر اینا در اختیار آدم بود، هرگز انسان به اصل توفی رضا نمیداد، به اصل ارزل شدن رضا نمیداد، به اصل ضعف رضا نمیداد، به زوال علم رضا نمیداد. بذارمش در اختیار انسان نیست دیگر. نه، برای اینکه این ملکه است. این فرمود اون آیه که دیروز خونده شد در سوره مبارکه نحل که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اونجا جای این که بداند نیست، کسی از این توقع ندارد. همه بستگان از ندانستن او، از این که او حرف صحیح نمیزند، کلمات را وارون ادا میکند، لذت میبرند و میخندند که این کلمه رو اینجو ادا کرده. این چون در سن علم باشد و عالم نباشد میشه ارزل الامور، نه این که در سن 9 سالی باشد و علم نداند. خب خب اونا بیماری است، ولی خب یه وقتی یه سید بزرگواری در همین قوم که اوائل، خدا دیگه اونا نام نبریم، خدا غریق رحمتش کنه، من که اول آمدم قوم این تقریبا همسن شهید مطهری رضوان الله علیه بود و درس دوره قبلی اصول امام رضوان الله شرکت میکرد که بعد در دوره دوم دیگه ایشون رو ما ندیدیم. این سید بزرگوار وضع خودش شرح میداد، گفت من بیماری مغزی گرفتن منو تو همین اطراف حرم توی مسجد نماز میخوند، بیت علم و روحانیت و پدرش هم سید بزرگوار بود، میگفت منو از قوم می آوردن تهران، از تهران می آوردن قوم برای درمان اینا، من بیماری مغزی گرفته بودم، هیچ کدوم از بچه ها ما نمی شناختم، در تمام مدت اینا من می بردن می آوردن، هیچ کدوم نمی شناختم، اما زیارت عاشورا یادم برفت، مرتب می خود اینه که بچه ها ما نمی شناختم، اما تمام جمله ها زیارت عاشورا یادم بود، همشه می خوندم اینه، اگر کسی می خواد آبرومند ببیره اینه. خودم بچه نشنسه نشده این که ننگ نیست. زیارت عاشورا گفت یادم دارم. هیچ کلمی از کلماتش یادم دارم. تو جریان مرگم همینطور است. این در احتضارم همینطور است. خب مگه تامه موت جریان مرگ کار آسانیه، مثل سرطانه. خب بیماری سرطان یا بیماری های دیگه کشنده نیست. اگه کشنده بود هم تحمل نمی کرد. اما تامه مرگ چیز دیگری است، تمام اعصاب و عضلات و مغز و سلول ها را در هم میکوبه. لذا آدم ابتدایی ترین مسائل دینی یادش نیست. در قبر که تلقین میکنن میگن من ربک، من نبیک، ما کتابک، عین قبلتک، اینا ابتداییات و الفبای دینی دیگه. خب کدوم مسلمان فاسق است که ندونه مسلمانه و کتاب و قرآنه به پیغمبر و وجود مبارک حضرت است؟ در موقع امتحان و مسائل مشکل سوال بکنن، نه پیش با افتاده و الف بارا. همین الف باز یادمون میره. مگه جریان مرگ کار عادیه؟ خیلی سخت است که انسان یادش بشه بگه من مسلمانم. خیلی سخت است یادش بیاد که بگه کتاب من قرآنه. مگه هر کسی این قدرت داره؟ گروه کمیان موفقن که مرتب این سوال ها رو جواب میدن. تو بعض از روایات ما هست که عده احقابی از عذاب را تحمل بکنن در مقاد، تازه به یادشون میاد وقتی از این سوال بکنن پیامبرتون کیست، اسم مبارک حضرت یادشون نمیاد، میگن پیامبر ما کسیست که قرآن بر اون نازل شده. این رو اولین بار سیدن استاد امام رضوان الله علیه تو همین شبستان شرقی مسجد اعظم به عنوان نصیحت یه وقتی گفتن، بعد به روایاتش هم با در بهار برخورد کردیم که احقابی از عذاب را تحمل میکنه، بعدها به زحمت یادشون میاد میگن پیامبر ما کسیست که قرآن بر اون نازل شده، تازه نام مبارک حضرت یادشون نیست. میگه جریان مرگ کار آسونیه، تمام ذرات و سلول ها میمیرن وقتی مردن. خب دوباره که روح بخواد برگرده تمام انسان یه حسبه میگره، تمام خاطراتش از یادش میره. بیماری حسبه این خطر رو داره دیگه. غرض این است که رزل بودن مال خود شخص است. معلوم میشود عزیز بودن در سایه علم است. اگر یعلم شیئا میشه عزیز، اگر لا یعلم شیئا من بعد علم میشه رزل. اینه که تو روایات ما دارد که اذا ارزل الله سبحانه و تعالی عبدن حلر علیه العلم، اینو معلوم کلی نقل کرده، دیگران تو جوامع روایی نقل کردن. فرمود اگر کسی پیش خدا رذل بود، ذات اقدس اله علم را برای او محلور قرار میداد، محلور با تازاد، یعنی او به علم دسترسی ندارد. اگر کسی پیش خدا عزیز بود، ذات اقدس اله نعمت علم را به او عطا میکند. خب ما چقدر باید شاکر باشیم، چقدر باید حاضر باشیم در پیشگاه ذات اقدس اله. خب فرمود والله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. خب این کار را ذات اقدس اله رو علم قدرت میکند. درست است به کل شیء قدیر است، اما این علیمون را قبل از قدیرون ذکر فرمود، نفرمود ان الله قدیر علیم، فرمود ان الله علیم قدیر. چه قدرت او در سایه علم او اعمال می شود، نه اینکه هر کار را بدونه می کنه. او خیلی چیز می تونه، اما هرچی را که صلاح است انجام می دهد. ان الله علیم قدیر. مطلب دیگه این که این نام مبارک الله با اسم ظاهر اینجا دوبار ذکر شده، در حالی که اگر بعد می فرمود انه علیم قدیر به ضمیر ذکر می کرد یا وهو خلقکم، چون همه اینها بحث در باره ذات اقدس اله است، به ضمیر بسنده می فرمود کافی بود، اما به اسم ظاهر ذکر کرده، این نشانه عظمت است. مطلب دیگه این که این کسی که به ارذل العمر رسیده یعنی قابلیت علم را از دست داده. یعنی چی؟ یعنی نه تنها نمیتونه چیزی جدید یاد بگیره، بلکه اونی هم که داره از کفش میده. این منش که نمیتونه، قابل نیست. اگر یک کسی دستش فلج شد، با دست فلج نه تنها نمیتواند یک کالای تازهی رو بگیره، اونی هم که تو دستش هست میفته. فرمود اینا که فرتوت شدن نه تنها حرف جدید نمی فهمن، اونی هم که داشتن از دست میدن، یعنی قابل علم نیستن دیگه، قبول را از دست میدن. این هم واجد فاقد میشه، هم فاقد واجد نمیشه. این میشه که لایق بر العلم. خب انسان به جای میرسد که این که در وصف انسان گفتن قابل علم و صنعت و کتابت است، این قابلیت از دست میده. چرا؟ برای اینکه اگر قابل بود هم میتوانست علم جدید کسب بکنه، هم قبلی رو حفظ میکرد. حالا از کسب علم جدید باز موند، ولی خب قبلی رو باید حفظ بکنه. قبلی رو با دست لرزان نمیشه حفظ کرد، با مغز لرزان نمیشه حفظ کرد، قبلی هم از دستش میده. این نشانه رذل بودن بود. خب اما این سوال که کیفیت ارتباط روح و بدن چیست، این انشاءالله در سوره مبارک مؤمنون، اونجا که دارد حلقه و مزغه و جنین و عظام و ثم کسن در عظام لحمن و بد جنین شدن و اینها که مطرح میشه، بعد فما ثم انشأنا و خلقا آخر، اونجا روشن میشه به خواست خدا که چگونه روح با بدن ارتباط دارد و ارتباط روح و بدن اونجا کاملا مشخص میشه. در جریان این که حرف طبیب حجت است یا نه، اگر چون که حرف طبیب مفید علم یا علمی بود، یعنی مفید طمأنینه بود، این حجت شرعی است. انسان میتواند با او افطار بکنه، روزه نگیره، و اگر عالمان آمدن برخلاف حرف طبیب عمل کرده است، معصیت کرده. اگر حرف طبیب مخالف با واقع بود، این تجری کرده، معصیت نکرده ولی تجری کرده. تجری هم مشکل کلامی دارد، گرچه مشکل فقهی و اصولی ندارد. اگر حرف طبیب و تشخیص طبیب مطابق با واقع بود، که خب او معصیت کرده. در جریان عقلم، عقل برهانی همان است که در قرآن کریم وقتی براهین اقامه میکند میفرماید لقوم یعقلون، کسی که از امور بدیهی امور نظری رو استنتاج بکند. عقل عملی همان است که مرحوم کلی نقل کرده است، ما عابد به رحمان، و اونها که به دنبال بازار آشفته می کردن از اونها به عنوان نکرا و اینها یاد کرده است که قبلا بازگو شد. الحمدلله رب العالمین.